شنوندگان عزیز سلام بر شما با برنامه این ساعت خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. قرار است دومین نشست علمای دینی افغانستان، اندونزیا و پاکستان در آخر ماه آینده میلادی در اندونزیا برگزار شود. بر بنیاد خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، دیسرا پاریکیا، یکی از مقامهای ارشد وزارت خارجه اندونزیا، در ملاقات با معاون دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته که نشست در 26 و 27 اگست امسال برگزار خواهد شد. این مقام اندونزیایی از افغانستان خواست علمای خود را به این نشست اعزام کند و گفت که اندونزیا بر روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها متعهد می باشد. نخستین نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در ماه می سال گذشته میلادی در شهر بوگور اندونزیا برگزار شد. علمای دینی این سه کشور با صدور یک قطعنامه 12 ماده‌ای عملات انتحاری را خلاف اصول اسلام دانست و از طرفهای درگیر جنگ افغانستان خواستند که دست از خشونت بکشند و بر روند صلح بپیوندند. یک سرباز کروشیایی در اثر یک حمله انتحاری در حومه شهر کابل کشته شد. وزارت دفاعی کروشیا گفت که در این حمله که امروز توسط یک موترسایکل سوار انجام شد، دو سرباز دیگر این کشور زخمی شده است. این نخستین تلفات سربازان کروشیایی در افغانستان پس از اعزام این سربازان در چارچوب نیروهای ناتو در سال 2003 به افغانستان است. تاکنون مسئولیت این حمله را گروه بر عهده نگرفته است. رابرت مولر، سارنوال ویژه‌ای که روی ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده تحقیق کرده است، میگوید که نتایج تحقیقات وی دونالد ترامپ را به خاطر ایجاد مانع در راستای این تحقیقات تبرئه نداده است. این در حال است که آقای ترامپ پس از نشر نتایج این تحقیقات گفت که رابرت مولر در این تحقیقات وی را بی‌گناه شناخته است. رابرت مولر که ساعت پیش در یک جلسه استماعی کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده صحبت میکرد، گفت که موجودیت یک پالیسی وزارت عدلیه این کشور که بر اساس آن نمیتوان علیه یک رئیس جمهور بر حال امریکا اعلام جرم کرد، سبب شد تا او رئیس جمهور ترامپ را در پیوند به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا متهم به ارتکاب جرم نکند. آقای مولر همچنین گفت که او برای مدت یک سال تلاش کرد تا به گونه مستقیم از دونالد ترامپ تحقیق کند. اما به گفته ای وی، آقای ترامپ تنها به برخی پرسش های این سارنوال ویژه به گونه کتبی پاسخ داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش آماده مذاکرات است، اما این مذاکرات نباید به معنی تسلیم شدن ایران تلقی شود. آقای روحانی امروز گفت تا زمانی که او در رأس قوه اجرایی ایران قرار دارد، این کشور به گونه کامل آماده مذاکرات عادلانه، قانونی و صادقانه برای حل مشکلات ایران است. رئیس جمهور ایران افزود که کشورش در عین زمان آماده نمی باشد تا به نام مذاکرات به پای میز تسلیم شدن بنشیند. به نظر می رسد که اشاره آقای روحانی به مذاکرات ایران با ایالات متحده باشد. ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شده و خواستار مذاکرات مجدد روی شرایط این توافقنامه شده است. پاکستان زمان بازداشت حافظ سعید، بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه را تمدید کرد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
یک محکمه مبارزه با دهشت افغانی در شهر گوجرانوالای پاکستان امروز حکم صادر کرد که حافظ سعید تا زمان تکمیل شدن تحقیقات برای مدت 14 روز دیگر در بازداشت باقی بماند. حافظ سعید هفته گذشته، یعنی در آستانه سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به ایالات متحده، به اتهام تمویل سازمان‌های دهشت افغان بازداشت شد. سعید در فهرست دهشت افغانان ایالات متحده قرار دارد و این کشور برای بازداشت وی $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. واشنگتن و دهلی جدید ادعا دارند که حافظ سعید حملات سال 2008 بر شهر ممبئی را طرح‌ریزی کرده بود که در آن بیش از 160 نفر کشته شد. سعید که تاکنون چندین بار در پاکستان بازداشت و رها شده، هر گونه دخالت در این حملات را رد کرده است.
منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که کاهش خروج سربازان امارات متحده عربی در یمن امیدواری ها برای برقراری آتش بس را در یمن افزایش داده است. این منابع به شرط افشا نشدن نامشان گفتند که امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده که جنگ یمن را نمیتوان از رای نظامی حل کرد. امارات متحده عربی یکی از اعضای اصلی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی است که علیه اوسی های یمنی می جنگد. این منابع دیپلماتیک افزودند که با کاهش سربازان امارات متحده عربی در یمن ممکن مذاکرات برای برقراری یا تشبث سرتاسری در یمن در خزان امسال آغاز شود، اقدامی که می تواند منجر به ایجاد یک چارچوب سیاسی برای پایان جنگ 4 ساله در یمن شود. پلیس سریلانکا می گوید که نتایج تحقیقات نشان می دهد که تندروان داعش به گونه مستقیم در حملات روز عید پاک مسیحیان در این کشور دست نداشتند. در این حملات که بر کلیساها و هتل‌های سریلانکا انجام شد، بیش از 250 نفر کشته شد و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت. اما روی سنورتون، رئیس تحقیقات جنایی پلیس سریلانکا، امروز گفت که تا اکنون هیچ مدرک و شواهد مبنی بر دخالت مستقیم داعش در این حملات به دست نیامده است. پلیس سریلانکا پیش از این گفته بود که اعضای دو گروه تندرو اسلامگرای محلی که قبلا کمتر شناخته شده بود این حملات را انجام دادند. چین در مورد هر گونه تحرکی که منجر به استقلال تایوان شود هشدار به جنگ داد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
وو کیان، سخنگوی وزارت دفاع چین، امروز گفت بیجینگ بیشترین تلاش خود را برای متحد ساختن تایوان با چین انجام خواهد داد. اما این مقام چینایی هشدار داد هر کسی که تلاش کند تایوان را از چین جدا بسازد، اردوی چین آماده است تا برای حفظ تمامیت ارضی، اتحاد و حاکمیت ملی این کشور علیه این افراد به جنگ برود. سخنگوی وزارت دفاع چین همچنان ایالات متحده را به تضعیف ثبات جهانی متهم کرد و فروش تسلیحات آمریکایی را به تایوان محکوم نمود. وزارتخانه‌های خارجه و دفاع ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی فروش تسلیحات و تجهیزات سنگین نظامی با ارزش بیش از 2 میلیارد دلار را به تایوان منظور کرد، اقدامی که خشم چین را برانگیخته است. چین ادعای مالکیت بر تایوان را دارد و هیچگاه احتمال استفاده از قوای نظامی برای گرفتن کنترل این جزیره را رد نکرده است.
وزیر دفاع جدید آلمان می گوید که افزایش مصارف دفاعی این کشور باید ادامه پیدا کند. انگرید کرام کرنباور امروز گفت که نیازمندی های امنیتی خود آلمان مستلزم افزایش بودجه دفاعی این کشور است و این افزایش در واکنش به فشارهای خارجی نمی باشد. کشورهای عضو ناتو در سال 2014 توافق کردند که مصارف دفاعیشان را تا سال 2024 به 2% میزان تولیدات ناخالص داخلی هر کشور افزایش بدهند. خانم کرنباور امروز به قانونگذاران آلمان گفت که او متعهد به افزایش بودجه دفاعی این کشور تا 2% میزان تولیدات ناخالص داخلی آلمان است. اما این کشور تا سال 2024 تنها به اندازه 1.5% تولیدات ناخالص داخلی خود این بودجه را افزایش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از اعضای ناتو به ویژه آلمان خواستار افزایش بودجه دفاعیشان شده است. وزیر دفاع جدید آلمان تاکید کرد که افزایش بودجه دفاعی این کشور به خاطر برآورده کردن خواسته های کشورهای خارجی نیست. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم شما را دعوت میکنیم به گزارش های از افغانستان و جهان که برایتان گرد آوردیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نیاز است زلمه خلیلزاد تا مدتی به کابل بماند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان اکنون در کابل است و با رئیس جمهور غنی درباره پیشرفت های صلح و اظهارات رئیس جمهور کشورش دیدار و گفتگو کرده است. تا کنون ریاست جمهوری آن کشور درباره علت ماندن آقای خلیلزاد در کابل چیزی نگفته است. آقای خلیلزاد با دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز دیدار و گفتگو کرده است. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما جلال میرزاد میشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه پس از دیدار خلیلزاد با رئیس جمهور غنی گفته که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا نیاز است مدت در کابل بماند. اما در دیداری که با عبدالله داشته است، آقای عبدالله از تلاش‌های او برای تامین صلح ستایش کرده و گفته که مردم افغانستان خواهان صلح پایدار و با عزت هستند.
با در نظر داشتی 7 دوره مذاکرات جناب خلیلزاد با طالبان، من فکر نمی کنم بسیار زود به نتیجه برسند. یگانه 2 منبع بسیار اصلی را باید نقدات بتن که اولینش پاکستان است و بعد از او چین و روسیه است که باید موافقه کنند که امریکا از افغانستان ببره. بعد از برآمدن امریکا در افغانستان چین و نظامی باشه، چین و نظامی نباشه. همین 3 کشور که و هندوستان فراموش نکنیم. هندوستان هر 4 کشور تصمیم میگیرن و فکر میکنم در افغانستان میتونه صلح بیه.
اما منابع نزدیک به طالبان به این دور گفتگوها امیدوار نیستند.
کچیری بیا هم در امریکایانو خلیزاد و طالبان په مابین کې په بل شي باندې توافق راشي، یا خو جلا خبره ده. خو د سابقه خبرې په ارتباط باندې زه فکر کوم دا خبره درسته نه وه چې اوس امریکایان وایي چې موږ د افغانستان سره ټول نه اوسو.
اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ظاهرا بر گفتگوهای صلح اثر گذاشتند. برخی ها به این باور هستند که انتظار ماندن خلیلزاد به کابل از سوی ریاست جمهوری افغانستان یکی از نشانه های این اثر است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولیس جرگه شورای ملی در نشست 4 شنبه به اتفاق قرار خطوط اساسی یا خطوط صلح برای صلح و مذاکرات صلح را تعیین کرده و تفصیل بیشتر می خواهیم که از خبرنگار ما عبدالحی ورشان بشنیم که از کابل فرستادند.
امروز 4 شنبه در جلسه عمومی مجلس در مورد پروسه صلح، چگونگی مذاکرات صلح و همچنان خطوط سرخ در روند مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان که نگرانی های وافر وجود دارد بحث شد. پس از بحث طولانی مجلس روی 3 نکته به عنوان خطوط سرخ در مذاکرات تاکید کرد و در اعلامیه‌ای که در تالار قرائت شد از ایالات متحده و جامعه جهانی تقاضا شد که به حیث همکار استراتژیک در این راستا گامی صادقانه بردارد.
ما از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی بر اساس تعهد متقابل و همکاری های استراتژیک انتظار داریم که برای تامین صلح و امنیت پایدار و عادلانه و مبارزه با توریسم صادقانه گام برداشته و اجازه ندهد تا دستاوردهای گذشته و قربانیان مشترک مردم افغانستان و جامعه جهانی نابود گردد.
در اعلامیه مجلس مزید بر حفظ دستاوردهای 2 دهه پسین، حقوق اساسی اتباع یا شهروندان، بر حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان تاکید شده است که تلویحاً خواست امارت اسلامی طالبان را رد میکند. در اعلامیه یک نکته جدید این بود که در مذاکرات صلح باید نماینده های مردم شرکت داشته باشند و از آدرس‌هایی که نمی توانند از مردم نمایندگی بکند خودداری شود. عبدالرؤوف نامی عضو کمیسیون مالی و بودجه در مورد چنین استدلال کرد.
مطابق ماده 4 قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان مربوط به ملت می شود که یا طور مستقیم یا توسط نماینده هاشان ای حاکمیت ترسیم می شود که باید در مذاکرات صلح بنابر نص سری قانون اساسی نماینده های مردم افغانستان شرکت داشته باشند، از آدرس هایی که اونا نمی تانند نمایندگی از مردم بکنند خودداری شود.
آگاهان مسائل حقوقی می گویند که این یک کار اجرایی است و حکومت باید دست باز داشته باشد تا هیئت مذاکره کننده را خودش تعیین بکند. دکتر علی امیری استاد دانشگاه در مورد چنین گفت.
مجلس میتونه نظارت بر اجراءات داشته باشه، اما اینکه عضو مجلس حتما عضو مذاکره کننده باشه این به نظر من دقیق نیست. حکومت دستش باز باشد بتونه که اعضای مذاکره کننده خود خودش تعیین بکنه. این پایه حقوقی بسیار محکم هم نداره.
اظهارات آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان را نیز غیر دیپلماتیک و مغایر روحیه همکاری استراتژی خوانده محکوم کرد. نخستین اجلاسی دور 17 مجلس علی‌رغم این که 10 روز کاری خود را تمدید نموده است، هنوز از 17 کمیسیون دائمی مجلس، کمیسیون های تفتیش داخلی، کمیسیون امور زنان تشکیل نشده است و به همین ترتیب کمیسیون امور تقنین نیز تاکنون با کمبود نصاب روبرو است و کمیسیون امور کوچه ها موفق به تعیین رئیس، معاون و منشی برای خود نشده است. در مقابل این مجلس که تقریبا 1 اجلاس کامل را با جنجال ها سپری کرده است، مسائل زیادی برای بحث و تصویب وجود دارد که سرنوشت 15 پست و مقام دولتی و همچنان 109 سند که شامل قوانین، فرامین قوانین تقنینی و تفاهم نامه ها می شود در انتظار تصمیم و تصویب مجلس قرار دارد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دهاتان علمای دینی در ولایت ننگرهار حمایتشان را از تعلیم دختران اعلان کردند و از دولت خواستار فراهم آوری تسهیلات بیشتر برای دختران شدند. اداره معارف ننگرهار میگوید که همکاری علمای دینی باعث تشویق خانواده ها و دختران به تعلیم میگردد. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش میدهد.
بیش از 200 تن از علمای دین امروز مخالفتشان را با افرادی بیان کردند که با نام دین از رفتن دختران به مکاتب و موسسات تحصیلات عالی جلوگیری میکنند. آنان گفتند که دختران حق دارند در چوکات احکام شرعی آموزش حاصل کنند. مولوی حبیب الله جلال آبادی گفت که علمای افغانستان از تعلیم با پرده و استوار به شریعت حمایت میکنند.
علمای افغانستان کدام تعلیمی که با قرآن و سنت با سطر و با پرده برابر باشه علمای کرام علمای افغانستان از او حمایت میکنن، او کدام تعلیمی که از قرآن و سنت مخالف باشه بی پردگی و بی سری و بی حیا باشه هرگز علمای افغانستان از او حمایت نمیکنن.
علمای دین از دولت افغانستان خواستند تا برای دختران تسهیلات تعلیم و تحصیل را فراهم کند تا دختران از آموزش محروم نمانند. حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار گفت که محدودیت های فرهنگی و ناامنی از بزرگترین معضل فرارای تعلیم و تحصیل دختران محسوب می شود.
چالش های در مقابل تعلیم دختران در هر ساحه تفاوت داره. در بعض ساحات مثلا فرهنگ و امو انانات امو منطقه اجازه نمیده که دختران تعلیم خود را پیش ببرن. در بعض مناطق تعمیر و نبودن سرپنا یک علت است. بعضی جا ابو رسم و رواج ناپسندیده جامعه است.
تمیم معرف مهمن معاون والی ننگرهار گفت که به همکاری علمای دین و بزرگان قومی با آموزش های موجود رسیدگی خواهد شد. زمانی که ما دختران خود را به مکاتب نبفرستیم و با آنها زمینه سازی نکنیم هیچگاه پیشرفت کرده نمی توانیم. ما باید به دختران زمینه سازی کنیم تا تعلیم کنند و تحصیل کنند. شمار مجموعی متعلمین مکاتب در ولایت ننگرهار به 820 هزار می رسد که فقط در حدود 28 هزاریان دخترانند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و در ادامه گزارش ها، مقامات ایرانی از سفر یک برطانوی به ایران به خاطر میانجیگری میان دو کشور خبر می دهد. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه از عملکرد ایران در تنگه هرمز دفاع کرده و گفته است که ایران آماده پذیرش زورگویی و فشار نیست. از جانب دیگر رئیس جمهور ترامپ در یک توییت حکومت ایران را تروریست شماره یک در جهان خوانده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می‌شنویم.
رئیس دفتر رهبر ارشد ایران گزارش می‌دهد که برتانیا یک میانجی را به ایران فرستاده است تا روی موضوع رهایی کشتی استن امپرو که توسط ایران هفته گذشته ضبط شد با مقامات آن کشور صحبت کند. در این زمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه گفت که ایران به هیچ نوع خلاف رفتاری در خلیج فارس و تنگه هرمز اجازه نخواهد داد.
اجازه نمیدیم کسی در خلیج فارس یا در تنگه هرمز بی‌نظمی بکنه. اقداماتی که تاکنون انجام گرفته اقدامات بسیار متناسب حساب شده و حرفه‌ای بوده.
آقای روحانی علت توقیف کشتی نفت کش بریتانیایی در هفته گذشته توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران را چنین بیان داشت.
چون سر باز میزد از همه دستورات و از همه مقررات، به نظر من کار بسیار دقیق و درستی انجام گرفته.
توقیف کشتی استنا امپروی برتانیا توسط ایران به تعقیب توقیف یک کشتی نفتکش ایران از جانب برتانیا در آبنای جبل طارق صورت گرفت که مزنون به نقص از تعزیرات اتحادیه اروپا علیه سوریه بود. برتانیا توقیف کشتی استنا امپرو را کاملا غیر قابل قبول خواند. از سوی دیگر جنرال کنت مکنزی، قماندان ارشد مرکز فرماندهی ایالات متحده که به منطقه سفر کرده است، به روز سه‌شنبه در شرق میانه بیان داشت که امریکا احتمالاً بیش از یک طیاره بدون پیلوت ایران را سرنگون کرده است. آقای روحانی در واکنش به این خبر گفت که اگر ایالات متحده بار دیگر از حریم هوایی ایران تخطی کند، این کار تکرار خواهد شد.
وارد فضای ما شدن، به اختیار ما توجه نکردن، پهباد رو سرنگون کردیم. باز هم اگه این کار رو بکنن، بیان تجاوز بکنن، باز هم گفت الجواب الجواب.
اظهارات رئیس جمهور ایران در حال صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین دور حملات لفظی به ایران، این کشور را دولت تروریستی شماره یک جهان توصیف کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، از جریاناتی که در شهر مزار شهید سفری میشه، پرودوسر برنامه تلاش میکنه تا خبرنگار ما را روی خط قرار بدن، ولی قبل از او توجه شما را به یک گزارش از ایالات متحده جلب میکنیم. الهان عمر، نماینده ایالت منیسوتا در کانگرس ایالات متحده، بعد از اینکه هدف شدیدترین حملات لفظی رئیس جمهور ترامپ قرار گرفت، از هواداران خود خواسته تا با نژاد پرستی و اتهامات دروغین مقابله کنند. در این حال خانم عمر برای شکست دادن رئیس جمهور ترامپ در انتخابات سال 2020 نیز تلاش‌هایش را شدت بخشیده است. براین پادن، خبرنگار استاد آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از روی آسمانی می‌شنوید.
الهان عمر، نماینده مردم در کانگرس ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات، روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی‌اش در یک انجمن مسلمانان تعهد کرد که برای حق مسلمانان در آمریکا مبارزه خود را ادامه خواهد داد.
اگر ما به طور کامل در مقابل نجات پرستی مبارزه نکنیم و مردم را در این راستا تشویق نکنیم، ما در اینجا یعنی ایالات متحده برای یک یا دو نسل به همین وضعیت باقی خواهیم ماند.
رئیس جمهور ترامپ چند روز قبل الهان عمر، رشیده طلایب، اوکسی کورتیز و هینا پریسلی که همه نماینده های مردم برای کانگرس از حزب دموکرات هستند، مورد حملات لفظی قرار داده و حتی در توییت نگاشته بود که باید آنان به کشورهایشان برگردند. رئیس جمهور ترامپ اخیراً خانم عمر را در جریان یک سخنرانی متهم کرد که گویا او ایالات متحده آمریکا را مقصر حملات 11 سپتامبر 2001 می‌داند، به خاطر که او در مورد دست داشتن دهشت افغانان مسلمان چنین ابراز نظر کرده بود که شمار مردم کارهایی را انجام دادند. و در این حال اشتراک کنندگان این گرده همایی با آواز بلند شعار می دادند که او را دوباره بفرست. اظهارات الهان عمر از طریق نشر یک پیام در صفحه توییترش نیز جنجال برانگیز شد. خانم عمر در آن توییت ادعا کرده بود که یهودی های متمول آمریکایی از طریق پول کمکیشان پالیسی ایالات متحده در مقابل اسرائیل را تا اندازه زیاد زیر نفوذ خود قرار دادند. خانم عمر پس از آن از این اظهاراتش عذرخواهی کرد که مورد سرزنش دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار گرفت. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه باری دیگر در جریان دیدارش با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، این چهار زن عضو کانگرس ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد.
فکر می کنم که آنان برای کشور ما بسیار بد هستند. آنان ممکن از کشور ما متنفر باشند.
بعد از حملات لفظی ترامپ، خانم عمر در مینیسوتا در یک گردهمایی توسط هوادارانش سخت استقبال شد. در این جمع یکی هم قیصر خان، یک آمریکایی پاکستانی تبار بود که پسرش که در جنگ عراق کشته شده بود. قیصر خان در کنونسیون 2016 دموکرات ها نیز حملات لفظی ترامپ علیه مسلمانان را مورد انتقاد قرار داده بود.
جهان و این کشور از شما انتظار رهبری را دارد. شما انتخاب شده اید. وقت و زمان شما را انتخاب کرده است.
خانم عمر میگوید از اینکه او یک مسلمان است و برخی مردم فکر میکنند که او صرف به خاطر مسلمان بودنش گویا با دهشت افغانان مسلمان و افرادگرایان همدردی دارد، متنفر است.
As Muslim legislators we are constantly being asked to
من حیث قانونگذاران مسلمان دائما از ما خواسته می شود که وقت خود را روی موضوعات تلف کنیم که از سایر مردم تقاضا صورت نمی گیرد که در مورد آن موضوعات بحث کنند.
شمار از تحلیلگران می گویند که بیشتر انتقادات که علیه زنان عضو کنگره آمریکا توسط دونالد ترامپ بیان شده نادرست و گمراه کننده می باشد و رئیس جمهور به دنبال تقویت حامیان خود که اکثرا سفیدپوستان هستند قبل از برگزاری انتخابات سال 2020 است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های گرامی، قطع شبکه های مخابراتی در بلخ شکایت مردم را برانگیخته و تعدادی از بانک ها در مزار شریف به خاطر نداشتن پوشش ماهواره ای فعالیتشان متوقف شده. برای جزئیات بیشتر میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا را با خود داریم. سلام بیژن عزیز، لطفا بگوین که از چی مدتی به این طرف خدمات شبکه های مخابراتی در پرنفوذترین شهر در شمال افغانستان متوقف شده؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا، سال امریکا از نزدیک به 4 روز به این طرف شبکه های مخابراتی در ولایت بلخ به دلیل آنچه تهدید طالبان گفتن متوقف شده و بجز شبکه سلام که مربوط به حکومت است و دولتی می باشد سایر شبکه ها فعالیتشان متوقف است. هرچند یک جلسه که مقام های محلی در بلخ داشتن و گفتن که ما اینا را بیشتر از 4 ساعت فرصت میتیم تا بتانن این مشکل را برطرف کنن، ولی شبکه های مخابراتی مشکل را برطرف نتانستن به دلیل از اینکه فشارا و این موضوع از آدرس دفترهای مرکزیشان در کابل صورت گرفته بود و در اقدام که مقام ولایت بلخ و مقام های محلی در بلخ انجام دادن دفترهای نمایندگی از یارا مرلاک کردن و به این خاطر قرار بود که از طرف روز شبکه ها فعال باشه و از طرف شب غیر فعال باشه، ولی
میرویس عزیز
که هم شب و هم روز این شبکه ها غیر فعال باشن و برای فعلا وضعیت در اینجا نگران کننده است. مردم شکایت از این دارن که مقام های محلی و مقام های حکومت در پیوند به مشکلاتی که پیش آمده هیچ نوع بازپرس و هیچ نوع پرسش و هیچ نوع اقدام در قبال مشکلات مردم ندارن و روی هم رفته این موضوع سبب شده که بسیار از بانک ها در مزار شریف به دلیل نداشتن اینترنت ماهواره ای فعالیتشان باز مانده. شما را از تاجرا و واردکننده های اموال تجارتی میگن که به دلیل از اینکه بانک ها فعالیتشان مسدود است میتونن که تجارتشان را پیش ببرن و داد و ستد و معاملات بین المللشان با مشکلات مواجه شده، هرچند که پیش از هم نگرانی هایی از عمله طالبان در بخش های مزار شریف وجود داشت، ولی گفته میشه که در زمانی که شبکه های اینترنتی قطع است و شبکه های مخابراتی قطع است احتمال داره که در اطراف اکناف مزار شریف طالبان نفوذ بکنه.
یک مسئله دیگه است میرویس بیژن عزیز،
مردم از این موضوع بیخبر بانند.
درست است. در شفاخانه وضع از چه قرار است؟ مریضا وضعیت عملیات چیزا چطور است؟ از اینا از چه استفاده میکنن؟
خب ما یک موجی از گسترده مردم داشتیم که از تکنولوژی و شبکه های مخابراتی به صورت گسترده و وافر استفاده میکردن. با بند شدن شبکه های مخابراتی بیشترین خدمات و بیشترین فعالیت ها در ولایت بلخ دچار مشکل شده. نه تنها شفاخانه ها بلکه شمار زیادی از بخش های دولتی و غیر دولتی و بخش های خصوصی با مشکل مواجه شده. پیش از این هم شمار زیاد از مردم در پیوند و میزان مراجع مردم به شفاخانه ها و شفاخانه خصوصی از تکنولوژی و شبکات شفافات اجتماعی استفاده
میکنن. تشکر. یک سوال دیگه هم دارم چون وقت تمام است.
مردم کماکان با مشکل مواجه شدن.
تشکر جانم. امی چند لحظه پیشتر جسته و گریخته خبرهای از مناطق همجوار هم شنیدیم. لطفا بگویید که وضعیت امنیتی مخصوصا در بدخشان چطور است؟ بله.
خب پس از درگیری های یک هفته‌ای ولسوالی کرار منجان که معدن لاجورد را در خود داره به تصرف طالبان در آمد صبح امروز، هرچند که شورای ولایتی گفته که بیشتر از 80 نیروی خیزش مردمی با سلاح‌هایشان به طالبان پیوسته و طالبان این موضوع را تایید کرده، ولی بر فعلا تا انو
تشکر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.